بسم الله الرحمن الرحیم. این لیس کمثله شی را صاحب کشاف هم که زمخشری باشه از قبیل کنایه قرار داد. صفحه بعدی هم میاد، من اون رو دیده بودم و یادم نشد دیشب بگم. لیس کمثله شی را زمخشری که حدود 250 سال جلوتر از طفتازانی اونم این آیه را از قبیل کنایه حساب کرده، یعنی کافش زائده قرار نمیده. نه اصلا رأیش بعدا میگه کما ذکره صاحب الکشاف فی قوله تعالی لیس کمثله شیء انه من باب الکنایه، نه فقط احتمالش، حتما. خب الکنایه تو در بیان عمدتاً راجع به سه چیز بحث میشه. یکی راجع به تشبیه، که تشبیه میگن مقدمه است برای بحث استعاره. بعد مجاز، بعدم کنایه. حالا بحث تشبیه که خوانده شد، بحث مجازم خوانده شد، هر دو قسمش، رسیدیم به کنایه. مجاز البته یعنی مجاز لغوی، بعد یه چیزایی هم مصنف ملحق ساخت اونها، بحث از استعاره بالکنایه و تخیلیه و همچنین مجاز و حکمی، اینا را هم بعد از تمام شدن بحث مجاز لغوی اینا را هم اضافه کرد. حالا رسید به قسمت سوم که بحث کنایه باشه. کنایه هم از مباحث اصلی علم بیان. البته در کنایه، در این که آیا کنایه حقیقت است یا مجازه، چهار قوله. جاشم خواستید کتابای مختلف مطرح شده، از جمله الاتقان صفحه جزء سوم صفحه 139، اون چاپی که بنده دارم. آدرسش که میخوای کاملا در هر الاتقانی پیدا بشه، النوع الثانی والخمسون، چون این الاتقان از اول تا آخر، نوع اول، نوع دوم، نوع سوم، تا میرسد به نوع پنجاه دومی. اون نوع پنجاه دومی هم در اواسط جزء سومه، در اونجا مطرح میکنم. میگه اموری هستن که در مجازیت اینها اختلاف شده، از جمله اونها کنایه است. راجع به کنایه چهار قول ذکر میکنه. بعضی ها گفتن کنایه حقیقته، اینا میگن کنایه استعمال شده در خود موضوع اونده، تا اینکه مخاطب منتقل بشد با قرینه از اون موضوع له به غیر موضوع له. یعنی در کنایه مستعمل فیه معنای اصلی است، منتها مراد جدی اون معنای کنایه. در مجازم یک قول همین بود دیگه، اونا میگفتن مجازم استعمال شده در موضوع له، مراد جدی معنای مجاز. در کنایه هم یک قول همین است که کنایه حقیقت است، یعنی لفظ در خود موضوع آن لا استعمال شده. در زیدون کثیر الرماد، کثیر الرماد در خود کثرت و خاکستر استعمال شده، ولی مراد اصلی کرم زیده. خب پس بنابر یکی از اقوال کنایه می شود حقیقت، لفظ مستعمل فیما وضع له حقیقت. این یک قول. قول دیگر این است که کنایه مجاز، به چه دلیل مجازه؟ این ادعا میکند که کنایه در خود موضوع لا استعمال نشده، در لازم موضوع له که معنای اصلیش نیست استعمال شده. در زیدون کثیر الرماد میگه کثیر الرماد در کرم استعمال شده، نه در کثرت خاکستر. این قائل قائل است بر این که کنایه استعمال شده در لازم موضوع له، نه موضوع له، ولذا میشه مجاز. این قائل در مجاز وجود قرینه مانعه را شرط نمیداد، بلکه میگه مجاز لفظی استعمال شده در غیر موضوع له به شرط اینکه بین اون غیر موضوع له و موضوع له علاقه باشد، اما از این که قرینه مانعه همراهش باشد یا نباشد. این مجاز رو اینگونه تعریف میکنه، ولذا کنایه بر طبق نظر این میگه از قبیل مجازه. لفظ در غیر موضوع له استعمال شده با وجود علاقه همین مقدار مجازه، ولذا کنایه را میگه مجاز. اینم قول دوم. قول سوم این است که کنایه نه حقیقت است نه مجاز، که مختار خطیب قزوینی هم همینه، میگه کنایه نه حقیقت است نه مجاز. چطور؟ میگه حقیقت نیست چون که کنایه در خود موضوع له استعمال نشد. شرط حقیقت این است که در خود موضوع له استعمال بشه، کنایه در موضوع له استعمال نشد. پس در چی استعمال شده؟ در غیر موضوع له با وجود علاقه. میگه مجاز چرا پس نباشه؟ میگه داخل مجاز قرینه مانعه میخواد، کنایه قرینه مانعه نداره. خطیب قزوینی در مجاز وجود قرینه مانعه را شرط می دانه. مطلق استعمال لفظ در غیر موضوع له با وجود علاقه این مقدار را کافی نمی داند در مجاز، بلکه می گد این باید باشه، زائد بر این قرینه مانعه هم باشه. در کنایه چون قرینه مانعه نیست، پس کنایه مجازم نخواهد بود، نه حقیقت است نه. اینم نظر خطیب قزوینی. قول چهارم این است که کنایه ممکن حقیقت باشد ممکن مجاز باشد. یعنی چه؟ یعنی این قائل میگه مانده به متکلم، متکلم ممکنه کنایه را در خود موضوع لا استعمال کنه، مراد جدیش معنای کنایه باشد، در این صورت کنایه میشود حقیقت. و ممکنه کنایه را در لازم موضوع له استعمال بکنه با وجود علاقه، اینجا کنایه بشود مجاز، کنایه بشود مجاز. این قائلم باز در مجاز وجود قرینه مانعه را شرط نمیدانه، ولذا این میگه به این که بله کنایه ممکنه حقیقت باشد ممکنه مجاز، یعنی مانده به متکلم، متکلم اگر چنانچه کنایه را در خود موضوع له استعمال بکنه مراد جدی لازم باشد میشد حقیقت، در خود لازم موضوع له استعمال بکنه این میشود مجاز. اینم قول چهارم.
مراد جدی لازم باشد
یعنی به این که مثلا زیدون کثیر الرماد که میگه کثیر الرماد را استعمال کرده در خود کثرت خاکستر، ولی مراد اصلیش این نیست که زید خاکستر زیاد، خاکسترش زیاده، مرادش این است که زید کریمه.
مراد جدیش میشه لازمه
من. لا احسن، لازم موضوع له میشود مراد جدی، خود موضوع له میشود مراد استعمالی، که در مجاز هم گفتیم بعض یا این رو قائل هست.
اگر مستقیم مراد جدیش غیر موضوع له باشه میشه مجاز. قول چهارم.
قول چهارم نه، قول چهارم میگه مجازیتش اینه، اگر لفظ را در خود موضوع له استعمال بکنه مراد جدی لازم موضوع له بشه و موضوع له مراد استعمالی تنها باشد این میشود حقیقت، اگر لفظ را در خود موضوع له اصلا استعمال نکرده، استعمال کرده در لازم موضوع له، مراد استعمالی هم لازمه، مراد جدی هم لازمه، این میشود میگد مجاز. خب مصنف از اونجایی که قائل است به این که کنایه نه حقیقت است نه مجاز، ولذا کنایه را بعد از اینکه بحث مجاز لغوی را تمام کرد شروع کرد به بحث از کنایه. سکاکی کنایه را از قبیل حقیقت می داند، خطیب قزوینی کنایه را نه حقیقت می داند نه مجاز، ولذا یک باب مستقلی برای کنایه ایشون باز کرد بعد از تمام شدن بحث مجاز لغوی. تمام شد. این مقدمه بود که برای اینجا عرض کردیم. حالا ببینیم کنایه در لغت به چه معناست و در اصطلاح به چه معناست. الکنایتو فی اللغت مصدر کنیتو بکذا انکذا او کنوتو بکذا انکذا. بکذا انکذا در همون اولی آمده بود، در دومی هم میاد فرق نمیکنه. مصدر و کنیتو بکذا انکذا او کنوتو. کنیتو باشد در این صورت ناقص یا ایش، کنوتو باشد ناقص واوی میشه، ولی معناشان یکیه. کنوتو با کنیتو به یک معنی. کی میگی کنیتو به کذا انکذا یا کنوتو به کذا انکذا؟ ازا در اینجا ازای تفسیریه است. مصدر و کنیتو به کذا یعنی مصدر و قول که کنیتو به کذا انکذا او کنوتو، که قول که در تقدیره. کی میگی کنیتو به کذا انکذا؟ ازا ترکت تصریح به. آخه این
مصدر کنیتو است نه این مصدر قول کنه.
این در مغنی داشت ازای مفسره که میاد فعلی قبلا ذکر میشه، با ازا اون فعل رو میخوای تفسیر کنی. در اون فعلی که بعد از ازا میاد به عنوان تفسیر، این فعل بعدی تایه تا در اینجا به فرد خوانده میشد. اگر با ای خواستی تفسیر کنی بایستی مفسر با اون مفسر ضمیرشان یک نواخت باشه. اینجا اگر بود مصدر و کنیتو به کذا ان کذا او کنوتو ای ترکتو تصریح به، ای می آوردی بایستی ترکتو می گفت. ولی اگر ازابیاری اونجا اون فعل را که به عنوان مفسر آمده به تعبیر خطابی میادن، ولذا اونجا اصلش این است. مثلا بگه تقولو کنیتو به کذا انکذا ای ترکتو تصریح به، اگر ای بیاری ترکتو کنوتو هر دو ضمیر متکلمی. ولی اگر چنانچه ازا آوردی اون اولی را که نوعاً به صیغه متکلم یعنی ضمیر متکلم میارن، دومی را که مفسره به فعل میخوانند، تقولو کنیتو به کذا انکذا کی تقولو ازا ترکت تصریح به، به این خاطر در اینجا این ترکت خوانده میشه. ولذا مغنی همون شعرش بودا میدونم ازا کنت به ای یو من تفسره فزم و تائکه اونجوری، و ازا کنت به ازا یو من تفسره ففتحت و تائه تا آخر. آها اینجا خب اون به چه حساب میگی ترکته؟
به چه؟
میدونم پس بگو کنوتو چیز ترکتو دیگه، چرا میگی ترکته؟ میدونم آها این ازا به خاطر اینکه متعلق است به اون قول، قول مخاطب یعنی تقولو یا قولی که فرق نمیکنه، قولی که باشه مصدره، تقولو باشه فعل مخاطبه. اون تقولو
مصدر قول تو نیست که، مصدر
کنایه تو
است.
نه ببینید، الکنایه فی اللغت مصدر و قول تو که میگی کنوتو به کذا ان کذا. کی میگی کنوتو به کذا ان کذا؟ کی میگی؟ اذا ترشت تصریح به و قول تو هم کنیتوست دیگه، مصدر قول تو که کنیتو باشد، نه مصدر کلمه قول. مصدر مقول قولت یعنی مصدر مقول قولت، مقول قولت چه باشد؟ کنیتو به کذا ان کذا، یا کنوتو به کذا ان کذا. مصدر قول توست که بگی کنیتو به کذا ان کذا، یا بگی کنوتو به کذا ان کذا. کی میگی کنیتو به کذا ان کذا؟ اذا ترکت تصریح به، وقتی که ترک کنی تصریح به اون چیز را. این های بهی برمیگردد به کدام کذا؟ بگید کذای دوم، به کذا ان کذا. اذا ترکت تصریح به اون کذای دوم ها، نه اولی. مثلا بگی کنوتو به کثرت رماد عن الکرم، کنوتو به کثرت رماد عن الکرم. کی اینجور میگی؟ در صورتی که تصریح به کرم نکنی، تصریح نکنی به کرم، صراحتا اون را نگید. کسی را رماد گفتی، منظورت کرم بود. اذا ترکت تصریح به اون دوم، به اون شی، یعنی به اون کذای دوم در واقع. خب این رو تا اینجا گفت. حالا این میگه کنوتی یعنی ترکت تصریح به. خود کنوتی یعنی ترک تصریح. اصل کنوتو یعنی کنایه دیگه. حالا بگی کنایه مصدر همون کنوتوست دیگه، فرق میکنه. اصل کنایه این است که چیز را بگی، منتها نه صراحتا، نه مطلق ترک تصریح اسمش کنایه باشه. مطلق ترک تصریح اسمش کنایه نیست، بلکه گفتنش گفتی، منتها نه صراحتا. گفتن بدون صراحت معنای کنایه است. و ترکت تصریح به، این ترک تصریح ممکنه سالبهی به انتفاع موضوع باشد، ممکنه سالبهی به انتفاع محمول تقریبا بشه. بگی نه صراحتا، یا اصلا نگی. اصلا نگی باز تصریح بهش نکردی دیگه. این ترک تصریح نه، میدونم، میخوام بگم که این ترک تصریح خودش، کلمه ترک تصریح در دو جا قابل صدقه. بگی ولی تصریح نکنی، یا اصلا نگی.
اصلا نگی از بحث خارجه.
خارج بودن من بنده معنای این کلمه ترک تصریح را میخوام بگم. این ترک تصریح میگم، عرض میکنم، ترک تصریح در دو جا قابل صدقه. بگی نه صراحتا، ترک تصریح. اصلا نگی، باز ترک تصریح. ولی مراد در اینجا از این که میگه کنایه ترک تصریحه، یعنی گفتنش گفتی ولی تصریح بهش نکردی، منظورش اینه. بعد دارد به این که و فی الاصطلاح لفظ اورید به لازم و معناه و مع جواز ارادته معه، ای ارادت ذالک المعنا مع لازمه، کلفظ طویل نجاد، کلفظ طویل نجاد، طویل نجاد، نون به فتح نجاد، به فتح نون، کلفظ طویل نجاد، المراد به طول القامه، مع جواز ان یراد حقیقت و طول نجاد ایلن. میگه ولی کنایه در اصطلاح، البته ببینید، کنایه معنای لغویش دائره وسیعی داره. که این کنایه اصطلاحی هم یک نوعی از اون کنایه لغوی است. یعنی کنایه لغوی مجاز رو هم شامل میشه. در ریوت اصدن گرمی زید گفتی ولی تصریح بهش نکردی، تعریض رو هم شامل میشه بر فردی که تعریض از کنایه خارج باشد که همین جوری هم هست، کنایه رو هم شامل میشه. پس کنایه در لغت معنای وسیعی دارد. یکی از انواع کنایه، کنایه لغوی، این کنایه اصطلاحیه. ولذا گفتن کثیر الرماد و اراده کرم هم لغتن بهش میگن کنایه، هم اصطلاحاً بهش میگن کنایه. مجاز لغتن کنایه است، اصطلاحاً تعریض علل قول به این که از قبیل کنایه نیست، لغتن کنایه است، اصطلاحاً نه. بعد دارد به این که کنایه در اصطلاح لفظیست، لفظیست که اراده شده باشد به وسیله اون لفظ لازم معنای این لفظ. ولذا میگن کنایه ذکر ملزوم و اراده لازمه. یعنی لفظی که مال ملزومه بگی، لازم اون ملزوم را از اون لفظ اراده کنی. لفظیست که اراده شده به وسیله اون لفظ لازم معنای اون لفظ، منتها با جواز اراده اون معنا با اون لازم. ارادتی به چه برمیگردد؟ به معنا. های معهو به چه برمیگردد؟ به لازم. یعنی دوتا مرجع آمده، دوتا ضمیر قائم. اون وقت اون ضمیر اول به اقرب برگشته، ضمیر دومم به ابعد برگشته. مع جواز ارادتهی اونها برمیگردد به معنا، معهو های معهو برمیگردد به لازم معنا. لفظیست که اراده شده باشد به وسیله اون لازم معنای اون لفظ، منتها با جواز اراده اون معنا به اون لازم. در کنایه میگه لفظ گفتی، خود موضوع اون لحظ را اصالتا است، یعنی لفظ گفتی و از اون لفظ اراده کردی لازم اون معنای لفظ را، منتها اگر بخواهی دلت بخواد در کنار این لازم معنای اصلی خود معنای اصلی را هم اراده بکنی، مانعی ندارد در کنایه. در مجاز خطیب میگفت این که از لفظ لازم المعنا را اراده میکنی، چون که مجاز و کنایه هر دو را گفت این که هر دوی اینها ذکر ملزوم و اراده لازم. منتها فرقی که بین کنایه و مجاز گذاشت این بود که در کنایه خود اون معنای اصلی در کنار این لازم میشود اراده بشه، چون که کنایه قرینه مانع نداره. ولی در مجاز نمیشود اون ملزوم در کنار این لازم اراده بشه، چون که مجاز قرینه مانع داره. حالا میگه در کنایه از اونجایی که قرینه مانع همراهش نیست، میشود اگر متکلم خواسته باشد میتواند خود ملزوم را در کنار این لازم اراده بکنه. شعره همین را معنا میکنه، ای ارادت و ذالک المعنا، ارادت البته، ای ارادت ذالک المعنا، یعنی معنای اصلی به اون لازم، از کثیر الرماد هم اراده کنی کرم زید را و هم اراده کنی که زید خاکسترش زیاده، یعنی زید هم کریمه، هم تو خانش خاکستر زیاده. تو با گفتن زید اون کثیر الرماد هر دو را میخوای بگی، هم میخوای بگی خاکسترش زیاده است، هم بگی به این که کریمم هم. هر دو را اراده کنی بلا مانع. آدم کریمی سرکت میخواد خلاصه بیاد در خانه اش زید کمک بکنه میکنه، و از اون طرف هم خاکسترش زیاد، هر کس کت میخواد بفرمه، خاکسترم به درد کدوم نمیخورد دیگه. البته در این کنایه این مسئله مطرح شده آخر در این که آیا از لفظ واحد می شود دو معنا اراده بشد یا نه، اختلاف است دیگه. در این چهار قول بود از لفظ واحد دو معنا اراده بشد یا سه معنا. حالا این لفظ لفظ مشترک باشد یا حقیقت و مجاز باشد درش اختلاف بود. بعضی ها قائل بودن به این که از لفظ می شود بیشتر از یک معنا اراده بشد مطلق. بعضی ها می گفتن ممنوع است مطلق. بعضی ها می گفتن در تثنیه و جمع می شود در مفرد نه. قول سوم. قول چهارم هم این بود که در نفی می شود در اثبات نمی شود. این چهار قول در اوائل معالم بود، اونجا که بحث می کرد از حقیقت و مشترک و اینا. حالا در این کنایه صحبت این شده که میگید در کنایه هر دو معنا اراده میشه، اونی که میگد از لفظ واحد میشود مطلقا دو معنا اراده کرد، سه معنا اراده کرد، بنابراین قول بلا مانع. و اما اون قولی که میگد به این که نمیشود از یک لفظ دو معنا اراده بشه، در کنایه چطور میگن اراده هر دو جایزه؟ یه همچه سوال اینجا پیش میاد. به نظرم یه وقتی سابقا الان تازگی رو نگاه نکردم در شروح تلخیص این رو داشت به این که اینجا اون اشکال پیش نمیاد. یعنی بر فرضی که بگیم از لفظ واحد دو معنا نمیشود اراده کرد، این در کنایه اشکالی پیدا نمیکنه. چرا؟ میگه به این که در کنایه مراد اصلی لازمه، اون اراده، یعنی مراد اصلی متکلم معنای کناییه. اگر خواسته باشد اون معنای اصلی را هم اراده بکند در کنار معنای کنایی بلا مانعه، اونجا اراده معنای اصلی اصالت نداره، طبعیه. یعنی کنایه به ما اینکه کنایه است، حتما معنای کنایی بایستی اراده بشه. اگر متکلم در کنار این معنای کنایی معنای اصلی را اراده بکند، اون که انه مراد طبعی میشه، این معنای کنایی مراد اصلی میشه. اینه که شنیده ای اراده دو معنا از لفظ واحد ممکن نیست یا غلطه یا درست نیست، الاختلافن، اون در جاییست که هر دو معنا بالاصاله مراد متکلم باشه. در کنایه اگر یک وقتی متکلم هر دو معنا را اراده بکنه، یکی اصلیست یکی طبعی، ولذا اینجا اشکال ندارد که هر دو معنا اراده بشه، ولو این که ما قائل بشیم که از لفظ واحد دو معنا قابل اراده نیست. یه همچه جوابی را در شروح تلخیص به نظرم حالا شاید حاشیه دستوری باشه من سابقا دیدم دستوری ها، ولی یه وقتی در هدایت المسترشدین دیدم اون میگه فرق نمیکنه. اگر چنانچه بگی در لفظ واحد از لفظ واحد دو معنا نمیشد اراده کرد، در کنایه هم نمیشود دو معنا اراده بشه. اینم در هدایت المسترشدین یه وقتی دیدم. بله آخه نه، اینا که میگن جایزه میگن میشه اراده کرد، یا مثلا میگن اگر یک کسی قائل بشود به این که از لفظ واحد نمیشد گفته بشه و دو معنا ازش اراده بشه، اهم از این که اصلی باشن هر دو یا یکی طبعی یکی اصلی، مجبور در کنایه بگه که از کنایه هم نمیشود دو معنا اراده کرد. بله نه آخه مجاز ببینید، اینا در مجاز بعضی هم میگن قرینه مانعه شرط، قرینه مانعه، ولذا بعدن خواهیم گفت که گاهی اوقات در کنایه دو معنا قابل اراده نیست، نه به خاطر وجود قرینه مانعه، بلکه صلاحیت ندارد این لفظ ازش معنای اصلی اراده بشه. لفظی به کار برده شده، معنای کنایش قابل اراده است، معنای اصلی قابل اراده نیست. اینی میگن کنایه است، ولو این که معنای اصلی را نمیشه اراده کرد. مطلق عدم اراده معنای اصلی یا عدم جواز اراده معنای اصلی ضربه به کنایه بودن نمیزنه. اون چه که ضربه میزند به کنایه بودن بنابر بعضی از اقوال وجود قرینه مانع ها. در کجا؟ نه اون میگه اصلا نمیشه اراده بکنه. اون میگه نمیشه اراده بکنه. از کنایه نمیشه هم معنای اصلی اراده بکنه هم معنای چیز رو، هر دو رو نمیشه اراده کرد. ممنوع. احسن. یا بایستی. آها در کنایه فقط باید لازم اراده بشه. معنای اصلی قابل اراده نیست. حرفی شو نیست.
یعنی اصلا اون مجاز بودن کنایه میشه. نه
هر حقیقت.
یعنی گولی که
گول سکاکی از میمیشه. نه آخه ما اگر چنانچه ببینید. سکاکی میگفت کنایه در خود موضوع له استعمال شده. اونی که میگن لفظ واحد در دو معنا استعمال بشه، اونی که اونجا صحبت اینه، اونی که مطرح هست آیا میشود لفظ واحد در دو معنا استعمال بشود یا نه، به طوری که هر یک از این دو معنا مستقلن از لفظ اراده بشه. این مسئله ایش که در اونجا مطرح میکنه. اونی که میگه کنایه حقیقت است، میگه به این که کنایه در خصوص معنای اصلی استعمال شده، در معنای کنایی استعمال نشده، ولی متکلم از این لفظ خصوص معنای کنایی را اراده کرده، لفظ را در موضوع له استعمال کرده، ولی اون موضوع له مراد متکلم، مراد جدی که حکم را بر او بار بکنه نیست. اینا اختلافه. سکاکی که میگه دستن یک تعبیرش این است که کنایه ذکر ملزوم به اراده لازمه، ذکر لازم به اراده ملزومه. تعبیر سکاکی عکس گفته این هست، ولی خود سکاکی کنایه را حقیقت میدانه. سکاکی میگه کنایه در استعمال شدن در خود موضوع له استعمال شده، مراد استعمالی موضوع لهشه، منتها متکلم از لفظ در واقع اراده کرده لازم موضوع له را، یعنی مراد جدی یک چیزیه، مراد استعمالی چیزی دیگریه. بر طبق قول سکاکی کنایه در دو چیز استعمال نشده، در یک چیز استعمال شده. این مال اینشه. اون وقت در اینجا حالا بگیم در کنایه اراده دو معنا یعنی استعمال لا. آخه یک مسئله ببینید، باز اینم یه خورده بایستی بیشتر تحلیل بشه. این که در اصول مطرح میشد که آیا لفظ واحد در دو معنا قابل استعمال است یا نه، منظور از این که قابل استعماله آیا منظور این است که از لفظ واحد می شود دو معنا را اراده کرد یا نه؟ اصل قضیه در اصول به این برمی گرده، ولذا بعضی از اصولین گفتن اصلا محاله، محال است لفظ واحد گفته بشه دو تا معنا ازش اراده بشه. این یک استعمال یه مسئله است، اراده مسئله دیگریه. اون چی که نوعاً بله؟ آره این یه خورده خیلی چیز نیست، اینا بایستی تحلیل بکنن یک استعمال درست کنن. حالا فرضی بگن مراد استعمالی داریم، مراد جدی داریم، مثلا یک استعمال داریم. این که میگید محاله اراده کردن دو معنا مستقلن از لفظ واحد، اون ارادهش محاله، یا استعمال لفظ در دو معنا محاله. وقت استعمال آیا لازمش این باشد که مستعمل فیه مراد متکلمم هست یا نی؟ اینا یه خورده بایستی بیشتر تحلیل بشه، ولی اون چه که هست در اصول اینا که مطرح میشد میگن بله استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اختلاف داره. استعمال تعبیرشان در کنایه مانی ندارد. حالا نه این که مانی ندارد، در کنایه بحث که میاد یک قول این است که در کنایه مراد استعمالی معنای اصلی است، مراد جدی معنای کنایی، مراد جدی معنای کنایی. اینجا هم که مطرح می شود در کنایه، نمیگد کنایه در هر دو استعمال بشه، تعبیرش این نیست. لفظ را بگی، لازم معنا را اراده بکنی با جواز اراده معنای اصلی. اصلا اسمی از استعمال در اینجا نیامده. وقت در اینجا اون مسئله اصولی را بایستی بکشانیم. اگر بگیم در کنایه هم درست نیست و اینا میگن جائز اراده است، اگر اختلاف باشد در جواز، بایستی صحبت برد روی جواز اراده دو معنا از لفظ واحد. دیگه استعمال مثلا فرض کنید مطرح نکنید. و اونی هم که نوعا مورد خلاف است همین است که لفظ را بگید دو معنا را اراده بکنید. مطلق استعمال با اراده چیز نداره، ولذا میگن بعضی مراد استعمالی هست، مراد جدی نیست. مراد استعمالی است کنه، یعنی اصلا مراد نیست. در رأیت اسدن یرمی وقتی که تو اسد را میگی، فرضاً مراد استعمالیش بگیم خود شیره که بعضی ها میگن، مراد جدی هم رجل و شجاست. وقت شما در واقع حکمی را که میخوای بار کنی بر این اسد، بر مراد جدی میخوای بار کنی یا بر مراد استعمالی میخوای بار کنی؟ یعنی تو شیر را دیده ای، شیر واقعی را، یا اینکه رجل و شجاع را دیده ای؟ اینجا اون شیر فقط یک چیزیست، وسیله، نه اینکه لفظ بگیم مراد از اسد اونه. مراد از اسد در واقع شیر نیست. حتی اگر بگیم اسد در خود شیر استعمال شده، مراد جدی در واقع رجل و شجاست. اونجا اون چی که مهم است و مراد متکلم همین رجل و شجاست و حکمم بر این بار شده و تو هم همین رجل و شجا را دیده ای، نه شیر واقعی را. حاصلش حالا یا خورده این ور اون ور میره، خیلی کاری نداشته باشیم دیگه، باید اینو تحلیل بشه دو این حرفا. تعبیر اینها اینه، اسمی از استعمال نمیبرد در اینجا. میگه لفظ را بگی، لازم معنا را اراده بکنی. و منتها خطیب قزوینی میخواد بگه که لفظ در لازم معنا استعمال شده ها. این که میگه لازم معنا اراده شده، یعنی در او استعمال شده. و الا اگر بگه که در لازم معنا استعمال نشده، در خود معنا هم که نوعا استعمال نمیشد دیگه، پس هیچ استعمال نشده. اینجا که میگه لفظ گفته بشه لازم معنا ازش اراده شده، یعنی در لازم معنا استعمال شده. وقت در کنار این استعمال لفظ در لازم معنا، اون معنای اصلی رو هم اگر در کنار این خواسته باشی اراده بکنی، بلا مانع، یعنی میشود اراده بشه، چون که کنایه همراهش قرینه مانع نداره تا اینکه نگذارد اون اراده بشه. لفظی است که اراده شده باشد به وسیله اون لازم معناش، با جواز اراده خود اون معنا با اون لازم. ای ارادت ذالک المعنا مع لازمه. حالا مثال میزند برای کنایه که لفظ طویل النجا، نجات بند شمشیر را میگه. شمشیر اینایی که خب سابقا نوعا داشتن مردم و این حرفا، الان هم خب درست میکنن دهی بسا بعضی هم داشته باشن. شمشیر که درست میشه، یک قابی هم برش درست میکنه، غلاف شمشیر فارسی بهش میگن. بعد شمشیر را نوعا یک بندی درست میکردند که وصل به این غلاف میشد. بعد این بندم بلند بود، یعنی مثلا غلاف شمشیر انداخته طرف چپ خودش، بندش میامد از این کتف راست رد می شد، می رفت از اون ور باز وصله به غلاف می شد، که نوعاً این چیزه بند شمشیر طولش یک لا حساب، دو لا حساب بکنی طولش قریب نیم متر بیشتر بود از این کمر تقریباً. بیاد از این کتف رد بشه اون ور بره، یک لا حساب بکنی قریب مثلا یه متر و سی چل سانت می شد. دلا حساب بکنی قریب 70 سانت تو این حرفا میشه. این بند را میگن در عربی نجات، طویل و نجات، یعنی زید بند شمشیرش بلند. بعد این بلندی بند شمشیر میگن لازم دارد بلندی قامت را، یعنی طبعا کسی که بند شمشیرش بلنده قامتش هم بلند. تو الان میخوای کفش بخری، چه کسی کفش بزرگ میخره؟ اونی که پاش بزرگه. چه کسی کفش کوچک میخره؟ اونی که پاش کوچکه. پس کفش بزرگ عادتا لازم دارد پای بزرگ رو، کفش کوچک هم لازم دارد پای کوچک رو. یا میخوای یک لباسی بخری، قبا بخری. قبای بلند لازمش این است که قدت هم بلند باشه. قبای کوتاه میخوای بخری، لازمش این است که قدت هم کوتاه باشه. حالا بند شمشیر بلند ملزومه، لازمش طول قامته. اینجا متکلم وقتی که میگه زیدون طویل و نجات، طویل و نجات معنی اصلیش یعنی بند شمشیرش بلند. ولی مراد متکلم در اینجا کاری با بند شمشیر زید نداره، مخاطب بگه قامتش بلند. ولذا بلندی قامت زید را تو میتوانی با دو تعبیر بیان کنی. تصریح بگی زیدون طویل القامه، کنایه زیدون طویل النجات. حالا با گفتن طویل النجات لازم طویل النجات را اراده میکنی که طول قامت زید باشه. در کنار این لازم خواسته باشی طول بند شمشیر را هم اراده کنی بلا مانع. البته نوعاً اراده نمیشه ها، اینو فقط میگن اگر خواسته باشی اراده بکنی مانعی نداره، چون قرینه مانع در بین. و الا از هزار کنایه در یکی معنای اصلی در کنار معنای کنایه اصلا اراده نمیشه. فقط میگن بله چون قرینه مانع نیست و لذا اراده کردنش ممتنع نیست، ممنوع نیست. مثل لفظ طویل نجات که اراده شده باشد به وسیله اون طول قامت، با جواز این که اراده بشود حقیقت طول نجات ایدن، یعنی از طویل نجات هم اراده کنی طول قامت زید را که معنی کنایی باشد، هم اراده کنی طول بند شمشیرش را که معنای حقیقیش باشه. نه اونش ان یراد حقیقت و طول نجات. اینجوری مناسب ده. بعد دارد که فظهر انها تخالف المجاز من جهت ارادت المعنى الحقیقی مع ارادت لازمهی، که ارادت طول نجات مع ارادت طول القامه. بخلاف المجاز فانه لا يجوز فيه ارادت المعنى الحقيقي للزوم القرينه المانعه عن ارادت المعنى الحقيقي. نه اینکه عبارت اخرا شه، ولی میگه اون اراده شده با این هم، یعنی اونم اراده شده اینم اراده شده، منتها توی مع این خابیده که اونم مراد اینم مراده، کنه یک تأکید مانندی برای اون مع از حیث معنا. بعد ایشون داره مصنف، یعنی میخواد بگه از این که در تعریف کنایه گفتیم مع جواز ارادته کی معهو، از این معلوم میشد که کنایه با مجاز فرق داره. در کنایه به خاطر بود قرینه مانع اراده معنای اصلی جایز نبود، ولی در کنایه به خاطر نبود قرینه مانع اراده معنای حقیقی و اصلی جایزه. پس ظاهر شد این که اون کنایه مخالف با مجاز است، یعنی با او فرق داره. از چه ناحیه فرق داره؟ از ناحیه اراده شدن معنای حقیقی در کنایه با اراده لازم معنای حقیقی. ولی در مجاز فقط اون لازم معنای حقیقی اراده میشه، دیگه خود معنای حقیقی اراده نمیشود. از ناحیه اراده شدن معنای حقیقی با اراده اون لازم معنای حقیقی، مثل اراده کردن طول بند شمشیر را با اراده طول قامت، از طویل و نجات هر دو را اراده بکنید. به خلاف المجاز، یه ولی مجاز اینجور نیست که در کنار معنای مجازی اون معنای حقیقی هم بشود اراده بشه. فانه لا یجوز فیه، های نهام ضمیر شان بشه، میگه چون که جائز نیست در اون مجاز اراده معنای حقیقی هم در کنار معنای مجازی. چرا در مجاز این لازم نیست؟ به خاطر لازم بودن قرینه مانعی، که به خاطر این که در مجاز، یعنی به خاطر این که در مجاز لازم است قرینه‌ای که ممانعت میکند از اراده معنای حقیقی، با وجود قرینه مانع دیگه اراده معنای حقیقی صحیح نخواهد بود. تمام شد. بعد دارد که نوع کنایه ها قرینه معنویه است. در مجاز ممکنه معنویه باشد، ممکنه لفظیه باشد، ولی در کنایات نوعاً قرینه معنویه میشه. بعد دارد که و قوله من جهت ارادت المعنا، معناه من جهت جواز ارادت المعنا لیوافق ما ذکره فی تعریف الکنایه، ولأن الکنایت کثیراً ما تخلو عن ارادت المعنا الحقیقی للقطع بصحة قولنا فلان طويل النجاة وجبان الكلب ومهذول الفصيل وإن لم يكن له نجاة ولا كلب ولا فصيل ومثل هذا في الكلام أكثر من أن يحصى. مصنف در تعریف کنایه داشت لفظ اريد به لازم و معناه و مع جواز ارادته معه. از این تعبیر فهمیدیم که از کنایه لازم المعنا حتما مراد میماند معنای اصلی، اونم جائز است اراده بشه، یعنی میشود اراده بشه، نه اینکه حتما اراده شده هم میشود اراده بشه. از تعریف ما این را فهمیدیم. وقتی که آمد به بیان فرق، عبارتی که در بیان فرق گفته این بود: فظهر انها تخالف المجاز من جهت ارادت المعنى الحقیقی مع ارادت لازمه. این عبارت دوم را شما نگاه کنید، معناش این است که در کنایه حتما هم لازم المعنا مراد است هم معنای اصلی مراد، چون که تعبیر ندارد من جهت جواز ارادت المعنى الحقیقی، دارد من جهت ارادت المعنى الحقیقی، یعنی در کنایه هم معنی حقیقی مراد است هم لازم المعنا. با اینکه در کنایه میگن اراده معنی حقیقی لازم نیست، میشود اراده بشه، نه اینکه حتما باید اراده بشه. هم این تکه بعدی با اصل تعریف بالا نمی سازد. تعریف بالا می گفت در کنایه اراده معنی حقیقی جائزه، این می گفت نه بایستی اراده بشه. هم اون چی که در خارج هست و مسلمیست و همه هم قبول دارن این است که در کنایه اراده معنی حقیقی لازم نیست، بله اگر بخوای اراده بکنی معنی نداره. ولذا این عبارت که داشت من جهت ارادت المعنى الحقیقی مع ارادت لازمهی هم با تعریفی که بالا گفتیم جور در نمیاد، همم با اونی که مسلمیست در نزد همه جور در نمیاد. لذا شارح در اینجا آمده میگه درست مصنف گفت مع ارادت المعنى الحقیقی، ولی مرادش از این مع ارادت المعنى الحقیقی مع جواز ارادت المعنى الحقیقیه. به عبارت نخره یک کلمه جوازی در اینجا در تقدیر بگیر و مراد مصنف هم همین است. یقینا اینجا نمیخواد بگه در کنایه حتما معنی حقیقی مراد، اینجا منظورش این است که بله در کنایه اراده معنای حقیقی جایزه.
تعبیر دوم مثلا اون تعبیر اولش میکنه با این کلمه
جواز. آره، یعنی دومی با اولی منافات نداره، از دومی یک کلمه جوازی حذف شده.
چرا حذف شده؟
این ایبس بعضی اوقات ایبس یا از چاپ افتاده یا حواسش نبوده همینجوری گفته، ولی بهتر این بود که میگفت. یعنی حالا که نگفته مرادش یقینا اونی، یعنی چون که قبلا هم جواز گفته بود، اونی هم که مورد قبول همه از همین جوازه. و ثانیا بعضی از کنایه ها هست که اصلا معنای حقیقی را معنا ندارد، اراده بکنی. اگر این تعبیر دوم را بگیریم، یعنی در تمام کنایات هم لازم المعنا مراد است هم معنای است، با اینکه یقینا در خیلی از کنایات در خارج داریم که معنای حقیقی چون وجود نداره اراده نمیشه. الان مثلا فرض کنیم میگی زیدون کسی رو رمان، میخوای بگی کریم، و زید هم الان تو خانش اصلا خاکستر نداره. زید الان تو خانش هیچ خاکستر نداره، تو بگی زیدون کسی رو رمان، اراده کنی کرم را، میخوای پاشی اراده کنی معنای حقیقی را، این اراده غلطه، دروغ. یعنی ولذا در خیلی از کنایات اصلا معنای حقیقی وجود نداره، نتیجتا معنای حقیقی اراده نشده. چطور میشود گفت که در کنایه معنای حقیقی هم حتما اراده میشود؟ و قول مصنف که در این تعبیر ثانی داشت من جهت ارادت المعنا، همون معنا الحقیقی هم، معنای این تعبیر اینه من جهت جواز ارادت المعنا، نه حتما بایستی معنا اراده بشه، معنای حقیقی. میگیم به چه حساب گفتیم مرادش از دومی اینه؟ میگه به دو دلیل، یک با عبارت قبلی مصنف بساز، دو با واقع و با خارج هم بسازه. به دو دلیل، یک برای اینکه موافق بشود این تعبیر با اون تعبیری که مصنف او را ذکر کرد در تعریف کنایه. در تعریف کنایه چه گفته بود؟ مع جواز ارادتهیم. اینجا میگه مراد جواز تو با اون بسازه، این یک دلیل. دلیل دوم، ولان الکنایه، میگه کنایه در خیلی جاها معنی حقیقی اصلا نداره و مسلمه براده نمی کنه. چطور میشد که مصنف بگه بله در تمام کنایات در کنار معنای کنایی اون معنی حقیقی هم اراده میشود؟ ولی انه، اینم دلیل دوم برای اینکه مراد مصنف از مع ارادتهی یعنی مع جواز ارادهش، و به خاطر اینکه کنایه کثیرا ما خالی می شود از اراده معنی حقیقی، یعنی معنی حقیقی ندارد ای بسا تا اینکه متکلمون را اراده کنه. حتی داشته باشدم ای بسا متکلم معنی حقیقی را اراده نمی کنه، کاری با اون نداره.
این تعریف زینتی که بعد از تحقیق اومده اشتباه است.
تعریف زینت تو بله، اون الف اضافی بی خوده. آره، چون که کنایه کثیر ما خالی می باشد از اراده شدن معنی حقیقیش. حالا از کجا میگی کثیر ما خالی میشه؟ میگه چون که ما قد داریم به صحت قول ما فلانون طویل النجاد، زید طویل النجاده، معنی حقیقی طویل النجاد یعنی بند شمشیرش بلنده، معنی کناییش هم این است که قامتش بلنده. میگه این طویل النجات گفتن درسته با فرض این که زید اصلا بند شمشیر نداره و خود شمشیرم نداره، اینجا معنی کنایه قابل اراده است، معنی حقیقی وجود نداره تا متکلمون رو اراده کنه. و همچنین گفته میشود زیدون جبان الکلب، زیدون جبان الکلب هم باز کنایه است از این که زید آدم کریمیه. کسی رو رماد چگونه کنایه بود از این که زید کریم؟ زیدون جبان الکلب هم باز کنایه است از این که زید آدم کریمیه، چون که ترسو بودن سگ زید لازمش این است که زید آدم کریمیه. چطور لازمش اینه؟ میگیم این سگ زید چرا ترسو شده؟ چون کتک زیاد خورده. چرا کتک زیاد خورده؟ چون که مهمان به این خانه زیاد آمده، این حمله کرده به مهمان، صاحب خانه هم زده ترسو. مهمان زیاد آمده، پس لازمش این است که زید آدم کریمیه. لذا جوان الکلب بودن زید لازمش کریم بودن زید. حالا گفته میشه و زیدون جوان الکلب، کنایه از کرمش، با فرض این که زید اصلا سگی نداره. اینجا خب معنی کنایه یقینا مراد، ولی معنی اصلی یقینا مراد نیست، چون ندارد تا اراده کند متکلم. و همچنین محدول الفصیل، زیدون محدول الفصیل، فصیل بچه شتر را که از شیر، البته اختصاص به بچه شتر نداره، گاوش هم همین جوریه. حالا بچه شتر را وقتی که از شیر میگیرن، بچه شتر یک سال شیر میخوره، بچه انسان چقدر میخوره؟ دو سال. بچه شتر یک سال شیر میخوره، دیگه از شیر میگیرن. بعد از اینکه از شیر گرفتنش به اون بچه شتر میگن فصیل، یعنی از شیر گرفته شده، منفصل شده. حالا میگن زیدون محدول الفصیل، یعنی زید بچه شترش لاغره، کنایه از این که زید آدم کریمیه. لاغر بودن بچه شترم باز لازمش این است که زید کریم باشه. بچه شترش زید چرا لاغر مانده؟ چون شیر بهش نرسیده، شیر مادر. چرا شیر مادر بهش نرسیده؟ چون زیاد دوشیدن. چرا زیاد دوشیدن؟ چون خورنده زیاد داشت. خورنده به چه حساب زیاد بوده؟ چون مهمان زیاد بوده. مهمان زیاد بوده یعنی زید آدم کریمیه. حالا گفته می شود زیدون محدود الفصیل، کنایه از کرم زید، با فرض این که زید اصلا ممکنه نه شطوری دارد نه فصیلی دارد. اینجا معنی حقیقی یقینا اراده نمی شه، ولی معنی کنایی مراده. چون ما قد داریم به صحت این تعبیرات کنایی، ولو این که نبوده باشد برای اون زید نه نجادی و نه کلبی و نه فصیلی. بعدم میگد و مثل هازا، یعنی مثل این کنایات، با فرض این که معنای حقیقیشون اصلا وجود ندارد و استعمال میشن، تنها معنای کنایی از اینا اراده میشه و معنای اصلی اصلا اراده نمیشد، مثل همچی یک استعمالاتی در کلام عرب، اکثر من ان یحصا، یعنی خیلی زیاد است اصلا قابل شمارش نیست. این هم دلیل دوم بر این که بایستی مراد مصنف از اون که داشت من جهت ارادت المعنى الحقیقی، من جهت جواز ارادت المعنى الحقیقی باشد. مثل این که ظاهرن وقت تمام. رفقا روز شنبه هم گفتن تعطیل باشد، یک شنبه هم که تعطیله، دو شنبه انشاءالله درس هست، دو شنبه شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله؟ آه،